أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی در حال هویه به سجود شک کند در قیام بعد از رکوع، آیا قاعده تجاوز جاری میشه در قیام بعد از رکوع؟ عرض کردیم مقتضای عمومات قاعده تجاوز این نیست که قبل از دخول در جزء بعدی و به صرف دخول در مقدمات جزء بعدی قاعده تجاوز جاری بشه، ولی ممکنه کسی از صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله استفاده تعمیم بکنه، چون داره رجل شک فی الرکوع وقد احوا الى السجود قال قد ركع، در حال قوی الى السجود شک بکند در رکوع، امام طبق این روایت صحیح فرمودن که ان شاء الله رکوع انجام داده است. که ما عرض کردیم بر فرض مضمون این صحیح رو ما بپذیریم که بعید نیست بپذیریم، تعدی از آن به شک که در قیام بعد از رکوع مشکل است. اما راجع به خود مورد صحیحه ما عرض کردیم باید ببینیم معنای احوا الى السجود، سقط الى السجود هست که آی خوی معنا کردن. اگه این باشه ظاهر سقط الى السجود یعنی سجد، به سجده افتاد، نه به سمت سجده کردن رفت و انحناء پیدا کرد به سمت سجده کردن. ولی اگر احوا به معنای انحناء و میل و به سمت یک چیزی رفتن باشه، ظاهرش اینه که به مجرد هویه به سجود، خم شدن برای سجده کردن، قاعده تجاوز در رکوع اگر شک بکنیم در رکوع قبل از آن جاری بشه. ما استظهارمون از استعمالات و کلمات لغویین اینه که احوا الی السجود یعنی به سمت سجده کردن رفت، نه به سجده افتاد. احوا به معنای سقطه این عرفی نیست. ما هم کلمات لغویین رو نگاه کردیم، مثلا تعبیر میکنن احوا به یدهی، الاشی میگن مد ها نحوه و اعمال ها الی و منه احویت الی الحجر ای مددت الیه یدی، مجمع البحرین جلد یک صفحه 484. یعنی به سمت او دست دراز کردن، به سمت او رفتن، به سمت سجده کردن رفتن. احوا الی السجود یعنی به سمت سجده برود، سر میکنه وقتی خم میشه به سمت سجده رفت. در استعمالات مثلا در کافی هست، در جریان بردن سر ابی عبدالله علیه السلام از کوفه به شام، که این افراد شقی سر ابی عبدالله رو بالای نیزه به سمت شام می بردن، رسیدن به یک دیر نصرانی، کبیر، این البته در کتاب خرائج و جرایح هست، من از اونجا نقل میکنم. یکی از اون اشقیا گفت و احوا بعضنا الى الكف لیأخذها، دیدن یک دستی دارد شعر می نویسد کنار دیوار اون دیر. اترجو امتون قتلت حسینن شفاعت جده یوم الحسابی، میگه احوا بعضنا الى الكف لیأخذها فغابت، یعنی بعضی از ما رفتند به سمت اون کف که آن را بگیرن، مخفی شد، پنهان شد، چون دست غیبی بود. تا برگشتن دو مرتبه دیدن اون دست داره ادامه شعر رو می نویسه. یا مثلا در کافی هست که قام ابو عبدالله علیه السلام من المسجد ثم احوا الى المحمل الذي فيه عبدالله ابن الحسن يريد كلامه. عبدالله ابن الحسن در یک محملی بود، دستگیر شده بود، امام صادق علیه السلام از مسجد برخاست، سپس به سمت محملی که عبدالله ابن الحسن در او بود رفت. احوا الى المحمل الذي فيه عبدالله ابن الحسن يريد كلامه، میخواست با او سخن بگوید، فمنع اشد الماء و احوا الیه الحرسی فدفعه، اون کسی که نگهبان بود آمد به سمت امام صادق علیه السلام و امام صادق رو نگذاشت که برود و با عبدالله ابن الحسن سخن بگوید. یعنی احوا الاشی به معنی به سمت او رفتن معنا شده. یا مثلا در خلاف جلد یک صفحه 353 میگه که اگر کسی رکوع رفت، عرضت له علتون تمنعه من الرفع، ناگهان کمرش گرفت نتوانست برخیزد، احوا الی سجود عن الرکوع، از همین حال رکوع به سمت سجده میرود. فان زالت العله بعد هویه، اگر بعد از این که به سمت سجده رفت قیام عن الرکوع را ترک کرد، خوب شد، مضافی صلاته، نمازش را ادامه بدن، نیاز به عود به قیام بعد از رکوع نیست. کان ذلک قبل از سجود و بعده، همین که هویه الی السجود کرد، احوا الی السجود بدون قیام چون کمرش گرفت، ولو هنوز سجده نرفته است خوب شد، نیازی به برگشتن نیست. ظاهرا شیخ طوسی نظرش این بوده که واجب قیام عن الرکوع. بعد میگه وقال الشافعی انزالت قبل السجود انتصب قائما، شافعی گفته اگر قبل از سجده کردن عذرش برطرف بشه برگرده، چون شافعی ظاهرا قیام بعد از رکوع رو واجب میدونسته و میگه محل تدارک باقیست، برگرد و قیام بعد از رکوع رو ایجاد کن. این پس تبین احوا الی السجود ولم یسجد. یک روایت هم بخونم، روایت ابن ابی عمر، رأیته اذن ثم احوال السجود ثم سجد سجدتا بین الاذان و الاقامه، امام علیه السلام را دیدم اذان گفت ثم احوال السجود، البته احوال السجود فرق نمی کنه، احوال السجود احوال السجود، ثم سجد سجدتا بین الاذان و الاقامه، خم شد سجده برود و سپس سجده کرد بین اذان و اقامه. خب معلوم میشه احوال سجود با سجده فرق میکنه. حالا اگر در مصدر اصلی ثم حوال سجود باشه، آخه هوا به من یه سقطه است. کتابایی که ما دیدیم احوا بود، هوا به من سقطه است. خیلی بعید هوا باشه احوال سجود. حالا پس ما استثارمون اینه که احوا الی سجود یعنی به سمت سجده رفت، مال الی سجود، انحنا الی سجود. نه، ما تا حالا هر چه دیدیم احوا به معنای به سمت یک چیز رفتن آمد. اون هوا بود که من سقطه بود. ببینید حالا در لسان العرب که یک کتاب جدیده، خیلی اعتباری بهش نیست، میگه هوا احواد این هوا سقطه. بیش از این ما ندیدیم. لسان العرب هم یک کتابیست که از نظر لغت شناسی کتاب معتبر نیست، جمع آوریست از کتاب‌های دیگر و ما این جمله رو در کتاب‌های دیگر لغت ندیدیم. ولی مهم این استعمالات که احوا الی السجود یعنی به سمت سجده کردن رفت و مؤیدش هم عرض کردم. خب اگه بنا بود مراد از احوا الی السجود سجده باشه، چرا اکرمین القفا بکنن؟ خب عرض شد خدمتتون که خب اگر بنابود مراد احوال از سجود سجده باشه، میگو سم سجده دیگه. و اما ادعای این که موثقه اسماعیل ابن جابر مقید این صحیحه عبدالرحمن باشه که داره که ان شک کفر رکوع بعد ما سجده فلیمزه، که گفتن مفهومش اینه که ان شک کفر رکوع قبل ما یسجد فیعتنی به شک. همای ناینی گفت فرمودن، همای خویی فرمودن. جوابش اینه که اولا الغاء عنوان احوا الی السجود لازم میاد، بگیم احوا الی السجود و سجده، میگفتی سجده دیگه، احوا الی السجود عنوانش الغا میشه. و ثانیا این مفهوم مفهوم شرط است یا مفهوم وصف؟ خود آقای خویی گفتن مفهوم وصف، و واقعا هم اگر مفهوم باشد مفهوم وصف است، ولی مفهوم شرط ندارد این جمله، چون محقق موضوع است. اگر میگفت انکان شکهو فرکو بعدما سجد، یعنی شک که در رکوع رو مفروغ العن میگرفت در خطاب، نه محقق موضوع، میگفت اگر شکش در رکوع که مفروغ العن هست، شکش در رکوع بعد از سجده باشد اعتنا به شکش نکنن، این میشه مفهوم شد. و لذا ما بارها عرض کردیم آیه نبأ اگر اینجور بود که انجا اکن فاسقون بن نبأ، یا به تعبیر دیگر ان نبأ انجا ابه الفاسق فتبینوا، می توانست مفهوم شرط داشته باشد، چون فرض گرفته که نبعی هست مفروغنن گرفته، بعد میگه خبر را اگر فاسق بیاورد از آن تحقیق کنید. ولی آیه داره اینجا کن فاسقون به نبعن، اگر فاسق خبری بیاورد، مفهومش اینه که اگر فاسق خبری نیاورد، فرض نکرده خبری هست ولی فاسقان را نیاورده هست. الفاکهة ان اعطاکها زید فکلها، این مفهوم دارد بنابر مفهومش هست، چون مفروغان گرفته فاکهی هست، ان اعطاکها زید فکلها، اما اگر بگه ان اعطاک زید فاکهة فکلها، مفروغان نگرفته وجود فاکهه، مفهومش اینه که ان لم یعطک زید فاکهة، اگر زید میوه به شما ندهد، فرض نکرده که میوه به شما کسی دیگری میدهد، اگر زید به شما میوه ندهد تو میگه فرض نکرده میوهی به شما داده شده ولی زید نداده. اینجا هم در روایت نگفته امکان شک و فی رکوع بعد ما سجد مفروغونن نگرفته شک در رکوع را، که شک در رکوع است ببینیم بعد از سجود است یا نه، اگر بعد از سجود است با آن اعتنا نکن. مفهوم این شک کم فی رکوع بعد ما سجد اینه که ان لم یشک فی رکوع بعد ما سجد، ان لم یشک فی رکوع بعد ما سجد که فرض شک در رکوع نشده است. و لذا مرحوم آیخویی اصولی قویز گفت من به مفهوم شرط تمسک نمی کنم، من به مفهوم وصف تمسک نمی کنم. میگم این بعد ما سجد، عنوان بعد ما سجد چرا امام عهد کرد در کلام خودش؟ معلوم میشه سجود دخالت داره، سجود دخالت داره در این حکم. پس نمیتونیم بگیم هویه علت سجود تمام الموضوع است برای این حکم به قاعده تجاوز. بعدم فرموده اون زید موثقه اسماعیل بن جابر هم امام تطبیق کرد فرمود کل ما جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه و دخل فی غیره، اون قاعده رو تطبیق کرد. معلوم میشه که مهم تجاوز از محل شرعی و دخول در غیر، یعنی در جزء لاحق است که اون سجود است نه هویه از سجود. به ایشان عرض می کنیم جناب آقای خویی خود شما قبول دارید مفهوم وصف الجمله است. اکرم العالم العادل نمیگه لا یجب اکرام العالم الهاشمی، نه، فقط میگه عالم مطلقا واجب الاکرام نیست. اگر مطلقا عالم واجب الاکرام بود من نمیگفتم اکرم العالم القادر، چون عادل هیچ نقشی دیگر نداشت در وجوب اکرام. اما بدیل ندارد این وصف عادل، این را نفع نمی کنه، شاید بدیل داشته باشد. اکرم العالم العادل یه جای دیگه میگه اکرم العالم الهاشمی و هم تنافی نداره. خب بعد ما سجد مفهوم فی الجمله دارد جناب آقای خویی، مفهوم فی الجملهش اینه که اگر فی الجمله قبل از سجود شک کرد به شکش اعتنا کند. قدر متعقه اینه که قبل از هویه الی سجود شک بکند، مفهوم مطلق که نداره. میگید الغاء عنوان بعد ما سجد لازم میاد؟ نه خیر، لازم نمیاد. فرض متعارفی رو امام بیان کرد، بیان آسانی رو امام مطرح کرد، یک فرض آسانی را مطرح کرد. کسی شک میکند در رکوع بعد از اینکه سجده کرد، حالا این فرض سخت دیگری است در نحوه بیان سخت است که میگوید شک فی الرکوع بعد ما احوا الی السجود. امام آن را بیان نکرد، اینکه الغاء عنوان لازم نمیاد، مخصوصا به قرینه اینکه در جاهای دیگر دخول در جزء لاحق مطرح شده. این را هم به عنوان دخول در جزء لاحق مطرح کرد که تحت اون قاعده عامه بگنجه که کل ما جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه. این الغاء عنوان لازم نمیاد که امام در جای دیگه بفرمان در مورد رکوع استثناءً ما گفتیم بعد از هویه الی سجود شک کنید به شکتان اعتنا نکنید. برخی گفتن که ما که دوتا جعل نداریم، یک جعل قاعده تجاوز در شک در رکوع بعد از سجود، یک جعل قاعده تجاوز در شک در رکوع بعد از هویه الی سجود، پس ما یک جعل داریم و ظاهر این موثقه اینه که سجود بعد ما سجد در این جعل نقش دارد، یک جعل بیشتر نیست برای قاعده تجاوز در مورد شک در رکوع. حالا او یا بعد الهویه لس سجود باید باشد یا بعد سجود باشد. و ظاهر بعد ما سجد اینه که خود سجود در موضوع جعل عقص شده. جعلم که دوتا نیست، یک جعل بیشتر نیست. ظاهر واسطقه اسماعیل ابن جابر هم اینه که بعد ما سجد در این جعل عقص شده از سجودن. پس نمیتوانیم این عنوان را القا کنیم. جواب میدهیم که قطعا در قاعده تجاوز عنوان دخول در سجود عقص نشده است. جعل قاعده تجاوز جعل کلی است. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. قطعا شک در رکوع و دخول در سجود مثال است و مصداق است برای این جعل کلی، و قطعا در موضوع جعل کلی عقص نشده است. اینجا جایی نیست که بگید که ظاهر این خطاب این است که در موضوع جعل عقص شده است. جعل دفتر کلیه خروج من الشیء و دخول فی الغیر. شک در رکوع بعد از سجود مصداقی از مصادیق این جعل، خودش متعلق جعل نیست. یک مصداق روشنی را که با بیان ساده می شود بیان کرد امام ذکر کردن. لزومی ندارد که مفهوم که ندارد، مفهوم مطلق. شک بکنید در رکوع بعد از سجود اعتنام شک که تا نکنید. یکی میگه آقا من شک کردم در رکوع بعد از هویه از سجود، میگه حالا اونو نخواستم بگم اینجا، اونم اعتنام نکنید بهش، اشکالی ندارد. الغاء عنوان سجود لازم نمیاد اگر ما بگیم هویه لس سجود هم کافی است. بگذاریم اگر احوا مشترک لفظی است، شاید سائل نقل به معنا کرده و وقتی از امام میپرسید جوری سوال کرد که امام فهمید که مراد این است که شک کرده است مکلف در رکوع بعد از این که به سجده رفت. برای امام مبین شاید سوال کرد. وقتی برای ما نقل میکرد گفت احوا الی سجود، اگر فرد بشه احوا الی سجود مجمله، ما دیگه خبر نداریم که شاید سوالی که از امام کرد واضح بود و امام به طور واضح جواب داد. منتها سائل برای ما نقل کرد لفظ مجملی رو به کار برد. پس اگر مجمل هم بشود لفظ احوال از سجود به ضرر ما، ما اینو میفهمیم. ولذا اصرار داریم میگیم ظهور احوال از سجود در انحناء و میلان به سجود هست، نه سقوط ال از سجود. غلطه، مجمل حرف داده، ما نمیفهمیم. شاید اصلا اون عرف اون زمان احوال از سجود رو میفهمید یعنی چه. فرضی بحث نکنید، ولی از دشمن فرضی اونم قوان پیشی کرده بود آمد گفت شکست خوردم، این که نشد. شاید اصلا عرف زمان صدور این حدیث فهمید از کلام این سائل که احوال از سجود یعنی چه، ما نمیفهمیم. پس با قرینه بفهمد. مهم اینه که ما اگر ما نفهمیم به درد نمیخوره، مجمل میشه، باید استظهار کنیم و ما هم این کار رو خواستیم بکنیم که احوا الی سجود به معنای سقط الی سجود نیست، به معنای انحناء الی سجود است. نه اینکه به معنای سقط الی سجود یعنی به سجده افتادن باشد. خب میشه انحناء. نه اونایی که میگن سقط ال سجود یعنی میگن به سجده افتاد. بله این ممکن است، یه در حد احتمال میشه فرمای شما. مثلا میگیم سبت من از سر، همین که از پشت ما پاشلیز خورد سر میکنه سبت من از سر، من هنوز رو زمین نیفتاده. ولی سبت الال عرض باید بیفته رو زمین تا بگیم سبت الال عرض. در این بین سقف، بین سقف، بین پشت ما و بین زمین، اگر قرار داره این شخص پاشلیز خورده، نگرانش نباشید، بلده چه جور زمین بیاد. این سقط من از سطح و بعد لم یسقط علی الارض، ولی اینجا میشه این سقط الی السجود یعنی سقط من القیام، از قیام سقوط کرد ولی هنوز به سجده نیفتاده است. این محتمل معناست، ولی میشه مجرد احتمال دیگه. دیگه ما نمیتونیم تأکید کنیم که نه ظهور احوا الی السجود انحناء الاسجود است، چون ممکن آقای خوبی بگه نه پس احتمال میگین مراد سقط الاسجود یعنی سقط علال ارض ساجدن، مثل خر ساجدن یا خرون للازغان سجدن. آقای خوبی مثل اونا معنا میکنه. نه حالا من که خوشحال میشم شما یه معید دیگه به نفع ما ذکر بکنید، ولی انصاف اینه که خب این معید درست نیست، برای اینکه هر لفظی یک تناسبی داره. ممکنه شما وقتی میگید احوا با الا متعدی بشه، معنی سقطه هست ولی با الا متعدی بشه، ولی اگر میگفتید سقطه با الا متعدی میشه سقطه علال عرض، ولی وقتی میگید احوا علال عرض اینه معنی سقطه علال عرض باشه، ولی چون احواس به تناسب احوا با الا متعدی بشه. این نه ما الا رو الا معنا نمی کنیم، احوا تناسبش اینه که با الا متعدی بشه ولو به معنای سقوط بیاد. سقط الیه بله، اینجا هم سقط هم با الا بخواهد رفت. بگذاریم مسئله هشت، یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال. سه چیز در قیام معتبر: یک اقامت الصلح، یعنی فقرات کمرش صاف باشد، عرفاً صاف باشه. خب دلیلش روشنه، سیه زرانی میگفت قم منتصبا و فرمود من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له. و جالب اینه که اقامت الصلب از مختصات قیام نیست، در جلوس هم باید انسان اقامت و صلب داشته باشه. شما وقتی بین از سجدتین جلوس میکنید یا در حال تشهد جلوس میکنید، نباید خمیده جلوس کنید. نه، من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له، باید اقامه صلب بکنید، صاف بنشینید، صاف بایستید، نه کج به طرف یمین و شمال یا به طرف جلو. نه اون که رکوع که دیگه ضد اقامت و صلبه دیگه، اون دیگه رکوعه دیگه، رو ارکه دیگه، یعنی اونجا اقامت و صلبه رو بشکنه در حال سجود، یه اون دیگه دشمن اقامت و صلبه، اونا استثناءه. در حالات جلوس، در حالات قیام باید اقامه صلح داشته باشه. اما استقرار، آقای خویی آقای سیستانی فرمودن غیر از اجماع هیچ دلیلی نداره. آقای خویی در یک بحثی فرمودن در سجود و رکوع دلیل لفظی داریم بر لزوم استقرار، اما غیر رکوع و سجود نه، اجماع هست. خیلی نتیجه داره ها. شما در حال حمد و سوره داشتید حمد و سوره میخوندید، یکی اومد رد بشه، محکم حولتون داد، آقای خویی میگه مهم نیست، اونی که خوندی در حالی که او حولت داده بدنت تکان خورده صحیحه، چون این میشه حرکت اضطراریه، قدر متقن از اجماع و لزوم استقرار و طمأنینه این است که در حال اختیار استقرار و طمأنینه داشته باشی و کسی که شما را خل بده و بی اختیار طمأنینتون از بین بره، این مخل به قرائت شما نیست، چون دلیلی نداریم بر شرطیت استقرار و طمأنینه که به اطلاق آن توسط کنیم. دلیل ما اجماع است که دلیل ربیس و اطلاق ندارد. اما در حال رکوع و سجود اگر بودید ذکر میگفتید، کسی حولتون بده، چون آیتگویی معتقده که اطلاق لفظی داریم در وجوب استقرار و طمأنینه در حال رکوع و سجود، اونجا ندیگه، اونجا طبق این اطلاق لفظی باید ذکر رکوع و سجود رو اعاده کنید. ببینید شما دارید به این ذیل کلام صاحب عروه اشاره میکنید، چون صاحب عروه گفته که یعتبر فی القیام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختیار. ایشون اشکال میکنن، میگن که خب شما گفتید چون دلیل لزوم طمأنینه و استقرار در غیر رکوع و سجود دلیل لبیست، اجماع است، اطلاق ندارد، آقای خویی فرموده که پس در حال اضطرار دیگر طمأنینه و استقرار معتبر نیست، در حالی که صابره بالاتر از این گفته، گفته در انتصاب ما که میگیم انتصاب و اقامه صلح شرط است، میگیم در حال اختیار شرط است. دو تا مطلبه، اینا ما هم خرد نشه. اینی که صاحب عروه میگه تمکن از صرف الوجود قیام مع الانتصاب در داخل وقت رو مطرح میکنه، یعنی الان اول وقت یا در این نماز مشکلی پیدا کردی، نمیتونی اقامت و صلح بکنی، اما برو یک ساعتی استراحت بکن، بعد بیا نماز بخون با اقامت و صلح، چون متمکن هستی از صرف الوجود نماز با قیام منتصبن و اقامت صلح بر تو واجب است. یا شما در حال قیام بودید، یک مثلا فرض کنید که و ذکر هم میگفتید، یک چیزی از بالا اومد، یک آجری از بالا اومد، شما مجبور شدی خم بشی، اقامه صلبت مختل بشه، اما متمکن هستی از اعاده این آیهی که خوندی یا این ذکری که گفتی با برگشتن به حالت انتصاب القامه. پس شما مختاری، مختار یعنی صرف الوجوده نماز با اقامت و صلح رو متمکن هستی ایجاد کنی، ولو با تکرار ذکر، ولو با تکرار نماز، ولو با تأخیر نماز تا آخر وقت. این غیر از اون فرمایش آقای خوییه. آقای خویی میگن نه، وقتی که در حال ذکر یا قرائت در غیر رکوع و سجود کسی حولتون داد، میتونی برگردی، اما لازم نیست برگردی، چون دلیل نداریم بر شرطیت استقرار مطلقا. اما در رکوع و سجود نه، دلیل داریم. صحیح بکر بن محمد عزدی هست که اذا رکع فلیتمکن و اذا سجد فلینفرج ولیتمکن، در حالی که رکوع میکنی باید استقرار پیدا کنی، در حالی که سجود میری باید استقرار پیدا کنی. آن خودی استفاده کردی، یعنی استقرار در حال ذکر رکوع و ذکر سجود هم لازم است. اونجا نه دلیل لفظی داریم، چون دلیل لفظی داریم اگر کسی هولت بده موقع ذکر رکوع باید تدارک کنی این ذکر رکوع را. بله، اگر کلن از صرف الوجود استقرار در حال رکوع و سجود هم عاجز شدی، شرطیت استقرار در حال رکوع و سجود هم ساقط میشه، ولی اون در صورتی که از صرف الوجود استقرار در رکوع و سجود عاجز بشی. این که یک اشکال دیگه یه شما میفرمایید، که این یه بحث دیگه یه میفرمایید این آقا میتونه قیام بکنه بدون اقامت الصلح، قیام بکنه اقامت الصلحش مختل میشه، بنشینه میتونه اقامت و صلح بکنه. این اصلا وارد این فرم نشدیم، کسی وارد این فرم نشده که امرش دائره بین قیام بدون اقامت و صلح یا جلوس مع اقامت صلح. خب این یه بحث دیگه ایه، حالا این حکم چی میشه؟ از اطلاع از روایات دست از قیام برداریم یا دست از شرطیت اقامت و صلح برداریم؟ این باید رجوع کنیم به ادله، ربطی به اینجا نداره، کسی اینجا اینو مطرح نکرده. بله، حدیث لا تعاد جاری می شود اگر بعد از رکوع، یعنی این قول دادن منشأ شد که دیگه از رکوع خارج بشود. یعنی ملتفت بود، کسی ملتفت بود، هلش دادن، به جور هلش دادن که از رکوع هم مجبور کردن خارج بشود. آن خوی ملتزم میشه، این نماز باطله، باید اعاده کنه. چی میشه؟ اعدام که نیست که اعاده کنه. بله لازمش اینه، بله. چون حدیث لاتعاد رو شامل مضطر و مکره نمی داند برخلاف های سیستانی. بله وعده حادث، چون ناسی که نیست، جاهل که نیست، ملتفت است، منتها مکره شد، مضطر شد و قبل از این که ذکر رکوع رو در حال استقرار بگوید سر از رکوع برداشت. بله این نماز فاقد شرط است، حدیث لا تعاد هم که جاری نشد باید نماز را اعاده کند. فرقی نمی کند، ناسی که نیست، جاهل که نیست، حدیث لا تعاد از دلالخوی مختص ناسی و جاهل. خب دلیل بر شرطی، خب حالا راجع به شرطیت استقرار قبلا ما بحث کردیم، گفتیم اذا سجد فلیتمکن و اذا رکع فلیتمکن خیلی روشن نیست به معنای فلیتمکن ای فلیستقر ولیتمئن باشد. یعنی شرطیت استقرار و طمأنینه رو از این عبارت معلوم نیست بفهمیم. ببینید بعضی ها مثل نقرک نقر الغراب می رفتن رکوع یه لحظه بدون تمکن، یعنی یک آن رکوع سر از رکوع بر می داشت، یک آن سجود سر از سجود بر می داشت. اذا سجد فلیتمکن یعنی بمان در حال سجود، نه اینکه سریع سر از سجود برداری. این محتمل است. فلیتمکن در مقابل ولا ینقر کنقر الغراب، که نک میزنه یه لحظه سرشو بر میداره. اگه اینجور باشه ربطی به استقرار نداره. شاید فلیه تمکن به این معنی تمکن من المکان یعنی جا گرفتن، ولو اونجا که نشسته خودش رکون میده. تمکن من المکان معناش این نیست که استقرار و طمأنینه دارد، نه بابا، از وقتی نشسته اینجا هی خودش رو تکون میده، یعنی من و شمالا بازم تمکن من هاد المکان. برخلاف اونه که یه لحظه میشینه مثل که میخ زیر بدنش بود سری بلند میشه، اون میشه حالت یک آن نشستن. اون تمکن نیست، تمکن اینه که بماند در اون مکان. اذا سجد فلیه تمکن، اصلا دلیل بر شرطیت استقرار در سجود و رکوع هم دیگه میشه اجماع. خب اما شرطیت استقلال، تکیه به عصا ندی، تکیه به دیوار ندی، می ایستی رو پا خودت بیستی، نه رو عصا تکیه بدی، نه رو دیوار به دیوار تکیه بدی، نه یه کسی دیگه بیاد تکیه به بدن او بدی. این میشه استقلال، روی پای خودش بیستن. دلیل بر شرطیت استقلال ببینیم چیه، چون بزرگانی مثل آی سیستانی و قبل از ایشان آی خویی، بزرگان دیگر گفتن ما دلیلی بر شرطیت استقلال نداریم. جوونه عصا دست میگیره، اونم دو عصایی، میگه بابا این بازی ها چیه؟ میگه چه اشکال داره؟ گفتید سل قائمن دیگه، نگفته بدون عصا. تأمل بفرمایید، انشاءالله روز شنبه بحث رو دنبال میکنیم، پس فردا بحث حیل رباس انشاءالله.